که بتونه نیازش رو برای خرید تامین بکنه، خصوصا در حوزه صنایع دستی که میتونه این کار در شهر بندری گناوه به خوبی صورت بگیره.
ببینید تو شما وارد جزایر دیگه که میشید، مثلا کیش، قشم و چابهار و اینا، معمولا یه بروشور، یه جایی که توریست اینفورمیشن حالا بهش میگه، اطلاعات توریستی به طرف میدن هستش، ولی ما تو بندر گناوه نمیبینیم همچین چیزی. حتی موقعی که نوروزه، ما چرا نباید به گردشگر یه بروشور بدیم از جاهای دیدنی، از جاذبه‌های طبیعی، از صنایع دستی اون منطقه؟ ببین مثلا باز بخوایم اشاره بکنیم به کشور خودمون، ما تو منطقه قشم یه جزیره هنگامو داریم. جزیره هنگام حتما هر کی میره اونجا میره که دلفینا رو ببینه. ما تو این منطقه هم دلفین داریم، میتونیم یه روز بلند شیم با قایق، با قایقی که برای ما تعبیه کردن که این کارو انجام بدن، بریم شنای دلفینا رو ببینیم. ولی هیچ کس فکر نمی کنم کسی بدونه که اون منطقه دلفین داره، مثل هنگام.
خب مورد دیگری هست، غذاهای محلی شهر بندری گناوه چه مواردی هستن؟
میدونید که بیشترین مواد اولیه‌ای که توی غذاهای جنوبی میتونیم ببینیم میگو و ماهی و تمر هندی که انواع اقسام غذاها رو با اینا درست میکنن. مثلا یه دونه قلیه میگو دارن، قلیه ماهی دارن که با تمر هندی و سبزیهای خاص خودشون که گشنیز و شنبلیل است و یه سبزی مخصوص اضافه میکنن.
چه گاهی وقتا اینو به صورت شکمپر درست میکنن یا با ترکیب این مثلا توی بزنس شکمپر.
حتما در دسترس گردشگران هم قرار میگیره در رستوران‌ها.
خوشبختانه خونه‌های بومگردی که داره احداث میشه به سرعت هم اتفاق داره میفته و بانی اینم خانواده ها هستن، یعنی مجموع خانواده به صورت تیم ورک دارن کار میکنن. آقای خانواده برای تورگایدی یا راهنمایی اینا تو سطح شهر یا تو دریا یا تو منطقه دی استفاده میکنه و خانم ها تو خونه کار پخت و پز رو انجام میدن.
چه خوب، یعنی پس در گناه بله خیلی بله داره راه میفته.
اینا مسائلی هستش، خب جای خوشبختی داره که آینده اینا غنی‌تر و قوی‌تر باشه.
جالبه، حالا اگر مرد خانواده صیاد، اون گردشگری که مهمانش هست با خودش ببره صیادی و این حتی میتونه اون گردشگری تجربه محور رو هم رونق بده،
مخصوصا با روحیه خونگرمی که تو
جنوبیه دارن.
خطه جنوبی کشور میتونیم ببینیم، خیلی جذب گردشگر میکنه. همه مثال میزنن که جنوبیا خونگرمن، واقعا اینطوره.
درسته، اینقدر نکات شما زوج گردشگر جذاب و شنیدنی بود که من به شخصه بسیار مشتاق شدم که حتما سفری به شهر بندری گناوه داشته باشم. البته نه برای خرید کالاهای خارجی، برای بازدید از جاذبه های طبیعی شهر بندری گناوه و همینطور خرید صنایع دستی زیبای این شهر بندری. اما به آثار ابنی تاریخی گناوه نپرداختیم، در این حوزه به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
توی این زمینه میتونیم به گوپالا اشاره بکنیم. گوپالا حالا چی هستن؟ گلایی هن که به صورت استوانی میریزن، حدود 30 تا 40 سانت ارتفاعشونه با وزن 3-4 کیلو. حالا کاربردشون چی بوده؟ اینا موقعی که دشمنی چیزی بوده از این گوپالا استفاده میکردن و منجنی به سر دشمناشون میریختن
یا قایقاشون مورد حمله قرار میدادن،
که خیلی زیاد میشه توی این منطقه اینا رو ببینیم.
در واقع گلوله های آماده ای هستن که اگر چنانچه دشمن وارد میشد، این گلوله ها بلافاصله، یعنی قبلا ساخته شده آماده هستش، بلافاصله توی منجنی قرار میگیره و پرتاب میشه سر دشمن. حتی ما مثلا تا این اواخر هم حمله های مدرن رو داشتیم، مثلا پرتغال و حتی دلیدان تنگستان ما واقعا همین مجموعه رو داشتن، از رئیس علی دلباری یا مثلا آثار ارزشمندی که الان در گناوه هست. یک منزلی هست به اسم اگر اشتباه نکنم میر مهنا که از همرزمای تنگستانی ها بوده برای دفاع از حمله انگلیسی ها. این آثار همچنان تا این اواخر استفاده می شده. اونی که به وفور دیده میشه در واقع از آثار تاریخی، حالا خیلی هم شاید باستانی نشه، اینها رو میشه گفتش.
گردشگری که در شهر بندری گناوه حالا لحظاتش رو داره سفری میکنه، چقدر میتونه با تاریخ و پیشینه این موارد آشنا بشه؟ راهنمایان گردشگری چقدر به این موضوعات تاریخی اشراف دارن و زمانی که در حال گشت و گذار هستن و گردشگران رو به نقاط مختلف شهر بندری گناوه میبرند به این امر توجه دارند که از تاریخچه این موارد هم بگن و اونها رو آشنا کنند. حالا با توجه به اینکه شما تجربه سفر رو به شهر گناوه داشتید،
راهنماهای گردشگری قطعاً به این نکته اشراف کامل دارن، ولی زیرساخت باید مهیا باشه. مثلا برای خونه رئیس علی دلواری که تو بوشهره، خب قشنگ خونش احیا شده، بازسازی شده هستش، حتی از اقوامش هستن اونجا، تفنگش هستش، خیلی چیزا در معرض دید عموم قرار میگیره. ولی در مورد میر موهنه که یه شخصیت برجسته مبارزاتی بوده، خب همچین چیزی نیست. اول باید زیرساختش انجام بشه، اول باید خونش بازسازی بشه، بعد راهنمای تور گردشگر ببره خونه آقای میر موهنه رو بهش نشون بده.
خب در شهر بندری گناوه بازی‌های محلی خاصی هم هست که میتونه جاذبه گردشگری خوبی باشه. در مورد بازی‌های محلی گناوه هم لطفا برای ما بگید آقای امانپناه.
من یه مسئله که حقش ادا نشده فراموش کرده بودم قبلا بگم، بحث موسیقی منطقه بوشهر هستش. الان سال‌ها توسط هنرمندان منطقه جهانی شده، یعنی کارناوال موسیقی جنوب ما ارزش جهانی برای خودش پیدا کرده، مخصوصا با نیمبونی که توی منطقه است و روایت هایی که از جاشوها در موقع صیادی میگن، شعرهایی که توی صیادی گفته میشه، شعرهایی که مثلا مادران یا همسران منتظر به صیاداشون گفته میشه، اینا شهره جهانی شده و این جای تشکر داره و امیدوارم شما هم در واقع رسانه به سهم خودش ارزنده کار بکنه تو این زمین. ولی از بازی های معنی که گفتید، یکی از بازی های در واقع فان هست و خنده‌دار هست برای مردم و جوانای محلی، یه چیزی هست به اسم لیلی بازی یا خروس جنگی، یا اسم محلی داره به اسم
الخته.
به این شکلی هست که جوان‌ها دو تا دستشون رو تو بغل می‌گیرن و یک پایی حمله می‌کنن به همدیگه، دو تا تیم میشن، تیم مقابل مثلا 5 نفر 10 نفر آدم و تیم مقابل هم همین شکل، اینا فقط مجاز هستن روی یه پا لیلی کنن و از دستشون استفاده نکنن، دستشون تو کتف در آغوششون هستش و هر کدوم که زورمندتر باشه بزن اون یه پای بیفته زمین، اونا در واقع نفراتش سوختن.
خب اینو بازی ها رو ما هم در زمان کودکیمون یادمون هست، بله. اما در شهر گناوه همچنان
بله این بازی بله به عنوان نماد در واقع به نوعی آمادگی جسمانی رو هم تداعی میکرد دیگه برای دفاع از کشورشون و سلامت خودشون، این رو در قالب ورزش و یا بازی انجام میده.
خب چه زمانهایی انجام میگیره؟
زمان خاصی شرایط خاصی نداره، ولی چون میام تو موقع فراغت بود یا مثلا از صیادی میمدن خسته بودن برای یه تفریح لب ساحل، دم غروبایی که مثلا جوونا میشستن لب آب، این یکی از تفریحاتی بود که انجام میدن.
خب در حال حاضر هم گردشگر وقتی وارد میشه میتونه در اون زمان کوتاهی که هست ببینه چنین،
اگر اجراش باشه گاهی وقتا خود مسئولین میراث این کارو میکنن، یعنی تو یک پکیج مثلا 3-4 ساعته برای شما بافتنی خانم‌ها رو نشون میدن، این بازی‌ها رو نشون میدن. بله خب در کنار اینا یه مارکت ها فروشگاهی هم انجام شده که اینا همینطور در قالب نرم افزارها اینا رو میفروشن، یا حتی نمیتونید تو اون زمان اونجا حضور داشته باشید، به صورت تصویری اینا اونجا عرضه میکنن و میفروشن.
خوبه که حداقل به این نکته توجه میشه. بله. و امیدواریم به موارد دیگری هم که شما در این مجال کوتاه بهش اشاره کردید برای جذب گردشگران بیشتر توجه بشه. اما مورد دیگری در حوزه آداب و رسوم غذاهای محلی،
در مورد غذاهاش یکی دو مورد مونده که اینا خیلی شهره هستن توی اون منطقه، قیمه بوشهریه که مثل دقیقا مثل قیمه معمولی که ما میخوریم پخته میشه، ولی اینا به جای اینکه گوشت تیکه کنن گوشت له میکنن که این گوشت لاب میندازه، حالت همون مثل عدسی چجوری لاب میندازه. این قیمه هم به اون صورته که معمولا با شکر پلو میخورن، شکر پلو حالا اسم شکر هست ولی مزه ترش و شور داره که با قیمه بوشهری سرو میشه همیشه.
جالبه با اسمش چقدر تناقض
آره،
داره.
تناقض داره. بعد یه دونه دیگه دارن دمی لخلاق. لخلاق توی عربی به معنی بوی خوشه که میان ماهیای معروفشون و هامور، سنگسر، نمیدونم سرخو رو با پیاز و سیر و کره و انواع اقسام ادویه، که ادویه و مخصوصا فلفل تو غذاهای جنوبی، اصلا فلفل جز جدای ناپذیر غذاهاشونه، فلفل، تمر هندی و ماهی و میگو، اینو تفت میدن و لابلای پلو میذارن و دم میکنن که خیلی هم خوشمزه است. من توصیه میکنم هر کی که رفتش اون منطقه جنوب، مخصوصا بندر گناوه، حتما اینو تست کنه.
در شهر بندری گناوه هم به جشنواره های غذاهای محلی توجه میشه؟
تازه باب شده این اتفاق، ولی نه مثل بقیه شهر، نه مثل سیرجان یا جاهای مختلف. امیدوارم که مسئولین از این جشنواره برگزار کنن برای احیای سنت، برای احیای فرهنگ اون منطقه.
انشاءالله که در آینده نزدیک شاهد رونق چنین جشنواره هایی در شهر بندری گناوه هم باشیم. اما در پایان، ظرفیت بالقوه‌ای هست در شهر بندری گناوه که در این مجال بهش اشاره نکردیم که میتونه روش سرمایه گذاری بیشتری صورت بگیره برای جذب گردشگر؟
یکی من میتونم بگم از طلا یا تپه‌های خیلی زیادی که توی این منطقه وجود داره، که در واقع ما میتونیم به نوعی تاریخ گذشته شاید حتی نه چندان خیلی دورمون دوباره احیا کنیم و بشناسیم. این طلا تپه‌ها هستند، آثاری از آتشکده‌ها یا برج‌های دیدبانی یا کاخ‌ها و خونه‌های افراد متمول بودن که طی سالیان گذشته متأسفانه به دلایل مختلف مخروبه شدند و به جهت سنگین بودن شرایط اقتصادی برای حفاری‌ها خیلی متأسفانه هزینه‌بر انجام نشده و از طرفی هم خب متأسفانه حفاری غیر قانونی انجام میشه. اینا رو اگر میشد که احیا کنن، فرهنگ منطقه به صورت این نماد دیده بشه، این خیلی جای کار داره. و از طرفی هم عرض کردم ساحل هست و دریا و دریانوردهای جنوبی که بتونن با همون مسائلی که عرض کردیم از آموخته‌هایی که توی زنگبار ما دیدیم در تایلند دیده میشد، ما مثلا فکر کنیم آموزش غواصی ایرانی باید تو تایلند یا توی ترکیه باید ببینه. خب این خیلی جای تأسف داره، ما با این همه دریایی که داریم چرا این آموزش ها نباید تو دریای خودمون انجام بشه؟ این از مواردی هستش که میتونن سرمایه گذاری کنن، سفرهای دریایی را بندازن، خانه های دریایی را بندازن. برای دو روز سه روز شما حتی برای افراد بیمار که میخوان از هیاهوی شهر رو اینا به دور باشن، اینا همه جای کار داره که امیدواریم سرمایه گذارا و مسئولین دست به این کار بذارن.
من یه چند موردی هم اضافه کنم. به نظر من اگر یه فرودگاه اونجا احداث بشه میتونه تو جذب گردشگر توی این کم کردن فاصله ها خیلی موثر باشه. یه چیزی که خیلی اونجا به چشم میخواد این که پلاژ بانوان وجود نداره توی بندر گناوه، که من خواهش میکنم از مسئولین به این امر توجه بکنن. اگه این پلاژ وجود داشته باشه، خب من خانوم چرا برم وقتمو توی بازار صرف کنم برای خریدن کالاهای وارداتی؟ میرم اونجا استفاده میکنم. یه مورد دیگه هم که باز پیشنهاد میکنم که اینه، تو ورودی شهر یه کمپینگ های استراحتی تعبیه بکنن، به خاطر اینکه الان بار گردشگرا توی نواحی ساحلیه، یعنی خب این به ساحل اونجا آسیب میرسونه، به محیط زیست اونجا آسیب میرسونه. وقتی این پخش بشه تو سطح شهر، خب این بار ترافیکی کمتر میشه از سواحل ما.
درسته، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ممنونم خانم نگینی، از شما هم سپاسگزارم آقای امان پناه. به خوبی ما را آشنا کردید با جاذبه های گردشگری شهر بندری گناوه و برای ما از ظرفیت های بالقوه این شهر بندری هم گفتید که نیاز به سرمایه گذاری بیشتر داره برای اینکه منتج بشه به رشد اقتصادی و توسعه این شهر از استان بوشهر.
امیدوارم که ما تونسته باشیم شما را ترغیب کنیم به سفر به سمت سواحل جنوبی، مخصوصا بندر گناوه. لطفاً اونجا اگر میرید برای خرید نرید، برید اونجا از محیط زیست اونجا، از منابع طبیعی و تاریخی اونجا استفاده کنید. ممنون.
امیدوارم که شنوندگان فرهیخته اقتصاد حوالی فرهنگ، کسانی که به این شهر بندری زیبا و پر از جاذبه های گردشگری هنوز سفر نکردند، در برنامه سفرشون این شهر رو قرار بدن و از جاذبه های طبیعی، تاریخی و آداب و رسوم شهر بندری گناوه نهایت بهره رو ببرند و کمک کنند به رشد اقتصادی این شهر از استان بوشهر. آقای امان پناه، کلام پایانی شما رو هم میشنویم.
من اول از شما تشکر میکنم که ما رو دعوت کردید به برنامه خوبتون، و اینکه از همه مردم تمنا دارم که ایران همش برای ما نیست، برای نسل آینده ماست، برای بچه‌هامون هم سهمی بذاره.
ممنونم. همینجا این قول رو از شما میگیرم که در مجالی دیگر باز هم به جمع ما بیاین در اقتصاد حوالی فرهنگ تا با هم در یک سفر رادیویی به یکی دیگر از شهرهای کشور عزیزمون ایران بریم و ما رو با جاذبه های گردشگری شهر دیگری از ایران عزیزمون هم آشنا کنید. برای شما توفیق روزافزون رو آرزو دارم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
شامگاهی فرهنگی در رادیو اقتصاد، در جمع شما فرهیختگان، شما هنرمندان و شما علاقمندان به فرهنگ و هنر. هر شب از شنبه تا پنج شنبه ساعت 22 منتظر شما ایم تا به جمع فرهنگی ما بیاین. همین حوالی در اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، حوالی فرهنگ. قرارمون یادتون نره، در اقتصاد حوالی فرهنگ.
فرهیختگان، سپاس که همچنان همراه ما هستید در اقتصاد حوالی فرهنگ. در این شبنشینی فرهنگی حوالی شهر گناوه، همراهی شما فرهیختگان مایه مباهات ماست. در این مجال همراهی تا به این لحظه به بررسی پیشینه فرهنگی و جاذبه های گردشگری گناوه پرداختیم. شما عزیزانی که بعد از شنیدن گفته های کارشناسان گردشگری در این جمع فرهنگی در اقتصاد حوالی فرهنگ مشتاق سفر به گناوه شدید، حتما به فکر خرید سوغات هم هستید. به همین منظور برای آشنایی بیشتر شما با صنایع دستی گناوه که میتونه رهاورد خوبی باشه، یکی از پژوهشگران مطرح حوزه فرهنگ و هنر رو دعوت کردم تا به جمعمون بیان و از شاخصه های صنایع دستی گناوه برای ما بگن. آقای دکتر حسین یاوری هم دعوت من رو پذیرا شدند و به جمع فرهنگی ما آمدند و منتظر همراهی شما شنوندگان اقتصاد حوالی فرهنگ هستند. گفته هاشون شنیدنی، لطفاً همراهیشون کنید.
با نام و یاد خدای مهربان، عرض سلام و ادب و احترام و ارادت خدمت یکایک که شما آگاه دلان و فرهیختگان عزیز این برنامه و شمایی که ما رو گوش میکنین از طریق امواج رادیویی، با افتخار من هست که در خدمتون باشم و در رابطه با شهری صحبت کنیم که شاید بسیاری از مردم ما موقعیت این رو ندونن یا به این شهر سفر نکرده باشن. خب، شهر گناوه در استان بوشهر یک بندری است و کار عمده مردم در واقع فعالیت‌های صید و صیادی هست و بخش از فعالیت هم مصروف بافتن تور ماهیگیری، ساخت گرگور یا وسیله صید انتظاری هست که خب بخشی از شغل و درآمد و کار اهالی زحمتکش این شهر رو به خودش اختصاص داده و از این طریق امرار معاش رو ارتزاق میکنه. اما دلیل بر این نیست که این شهر بسیار قدیمی و کهن هنرهایی رو نداشته باشه. بندر گناوه شهری است که به بافتن محصولات و فرآورده‌های حصیری و همینطور به بافت پارچه‌های دست باف و ضمناً تولید گبه و گلیم شهرت داره. محصولات حصیری گناوه دقیقاً مثل محصولات حصیری استان بوشهر، یعنی به این ترتیب که فرآورده‌های حصیری جنبه کاملاً مصرفی داره. اونهایی که خیلی ضخیم بافتن برای ریختن ماهی ها و میگوهایی که صید شده ازش استفاده میکنن و یا اینی که دو تا سبد بزرگ رو میبافن و بندهایی و تسمه های حصیری به این میدن و یک چوبی در وسطش و این ماهی ها و میگوهایی که صید کردن حمل میکنن. به جز اون، با توجه به گرمای هوا، فرآوردهای حصیری که تولید میشه که خیلی هم ساده هست ولی در نوع خودش زیباست، به عنوان سفره، به عنوان رومیزی، به عنوان زیرانداز و حتی برای پوشش سقف مورد استفاده قرار میگیره. یعنی میخوام بگم که بیشتر تولیدات حصیری جنبه کاملا مصرفی داره و اگر عزیزانم بخوان از این تولیدات خریداری کنن، یادشون نره که حتما موقعی که به منزل خودشون در هر شهری آوردن ازش به عنوان یک ظرف استفاده کنن، یعنی برای نگهداری حبوبات، برای نگهداری پیاز، سیب زمینی، نگهداری مجله، روزنامه و از این دست. نگار و نقش خاصی روش نداره ولی بسیار محکم بافته و از این نظر میتونه خیلی جنبه مصرفی فوق‌العاده قوی رو داشته باشه و بنابراین حالا از این فرآورده‌های حصیری که بیشتر از نیاز اهالی تولید بشن میتونن خریداری بکنن. اینجا پارچه‌های بیشتر بهاره و تابستونی تولید میشه با استفاده از نخ پنبه‌ای و کتان، الیاف کتانی که بیشتر جنبه مصرف لباس محلی داره و همینطور تولیدات ساده‌ای که به صورت سفره و به صورت چادر و همینطور مصارف خانگی تولید میشه و اینو با دستگاه ساده بافندگی خانوم ها توی منازلشون میبافن. من بیشتر غرضم این هست که توریستا و گردشگران اینها رو بخرن، حالا با نامهای محلیشون هم آشنا شدن خیلی خوبه، اما اصل مطلب این هست که ما بایستی که وقتی به اشتغال میپردازیم اشتغال خانومها رو هم مد نظر بگیریم، چون ببینین دختر اون خانواده، خانوم اون خانواده، این باید کمک خرج همسرش باشه. همیشه امکان فعالیت‌های صید و صیادی نیست و حتی گاه اعلام میشه که صید نکنید. خب در این فاصله بایستی که حرفه‌ها و هنرهای دیگه‌ای باشه که به اون بپردازن و اگه ما برنامه مدونی برای توسعه نساجی سنتیمون داشته باشیم که به نوعی بتونه بندر گناوه رو هم در بر بگیره، خود به خود شاهد این خواهیم بود که ما کم کم میتونیم به این برسیم که مثل هندوستان که بسیاری از پارچه هاشون حتی پارچه های نفیسشون در دل روستاها تولید میشه، ما چه چیزی کمتر داریم. یادمون نره که به قول ویل درانت نویسنده بزرگ کتاب تاریخ تمدن، دو صنعت شاخص ایران پارچه بافی و دوخت بوده. ما الان در هر دو دچار مضیقه ایم. اون تولیدات لباسی و اینا که از کشورهای دیگه به صورت قاچاق میاد و پارچه بافی و نساجی سنتیمون هم داره تضیف میشه. ما وقتی صحبت از اشتغال میکنیم، وقتی که صحبت از تولید میکنیم، باید بریم سراغ صنعت اول واقعی کشورمون که نساجیه. اصولا خانوم های بازوغ ایرانی در هر منطقه یک یا چند نوع از 115 نوع رودوزی شاخص ایرانی رو دارن. مثلا در این منطقه کارهای پولکدوزی و همینطور زریدوزی در پای شلوارها و همچنین هنرهای مثل بادل دوزی و گلابتون دوزی هم که ویژه استانهای نظیر بوشهر و همینطور هرمزگان هست، خب رواج داره، ولی بیشتر برای لباسهایی که خود خانومها در واقع استفاده میکنن این کار میشه. جنبه خودمصرفی و مصرف محلی داره. من دیدم که در اینجا جاجیم های زیبایی رو هم تولید میکنن و رودوزی تولید میشه. طبیعتا خانوم ها میتونن چند برابر این مقداری که برای خودشون و اهالی محل تولید میکنن تولیداتی داشته باشن که گردشگران و توریستا اینو بخرن. کفپوش منازل خیلی ساده اهالی یا حصیره یا گبه هست و یا یک نوع قالی هست که بهش میگن خرسک. خرسک به خاطر اینکه درشت بافته و همینطور رد شمارش بین 18 تا 22 و تمام پشمی هست، نگاره های ساده تری داره، پاخور خوبی داره و شاید بعضی از شهری‌ها نپسندن، اما ویژگی های خاص و استثنایی داره. ما بایستی که روی این قضیه هم کار بکنیم و من متوجه شدم که با تعجب خود رنگ بودن این محصول میتونه برای خودش جذابیت هایی رو داشته باشه. البته عزیزان که اینو میخرن میتونن بدن روشو پرداخت کنن، یه مقدار رخ خودشو بهتر نشون میده. در جاهای دیگه ایران هم هست که ما خرسک داریم، مثلا در درجان شهرکی در استان هرمزگان، و باز گبه های خودرنگی هم داریم در حتی در استان فارس، در استان کوکیلو و بایرحمت. حالا در این منطقه هم که متأثر هست از این نواحی با ابتکار مردم از سالیان گذشته اومدن به این فعالیت پرداختن. تولیدات عمدتا همین هاست، اما چه تولیدات دیگه میتونه باشه که امروز نیست؟ صنایع دستی دریایی است که ما منابعش رو در اختیار داریم، یعنی صدف و گوش ماهی و مرجان و استخوان ماهی و بقایای آبزیان دریا کلا. اما متاسفانه چون آموزش ندیدن این عزیزان، خودشون با ابتکارات خودشون چیزهای ساده‌ای رو درست میکنن که البته قشنگ هست اما از ظرافت برخوردار نیست. در قیاس با شهرهای بندری کشورهای دیگه ما عقب هستیم، به خاطر اینکه اونها آموزش دیدن که بتونن از این بقایای آبزیان دریا برش بدن، نازکش کنن، سطحش رو صاف کنن، در کنار هم قرار بدن، منظره سازی کنن باهاش و هنری رو به صورت مفهومی ارائه بدن. بقایای آبزیان دریا میتونه زیورالاتی رو بده که متمایز با زیورالات دیگر شهر هست، چرا که اون مواد اولیه که در اختیاره کاملا متفاوته و در این در دسترس بودن، چون این مواد اولیه که به رایگان در اختیاره و فقط کافیست کسی در ساحل اینها بره جمع کنه. حالا اگه کسی به جستجو اینا بره، همین جستجو میتونه ایجاد شوق کنه برای عده، جمع آوری میتونه ایجاد شوق کنه و آموزش میتونه به این افراد یاد بده که چجوری با اینها کار کنن که چیزهای ظریف و نازک درست کنن. من در یک کتابی راجع به صنایع دستی دریایی متوجه شدم که ایران جز چند کشور برتر میتونه باشه، اما خب من شرمندم به عنوان ایرانی، خودم بیشتر از همه شرمندم که ما تو این زمینه اونطور که باید کار نکردیم و باید کار بکنیم. این بقایای آبزیان دریا میریزه به ساحل، ما پولی نمیدیم، به رایگان خداوند در اختیار ما قرار داده. ما اگر بیایم از اینا استفاده کنیم میتونیم چیزی تولید کنیم با ارزش افزوده بالا و به طرق مختلف هم ایجاد شغل میکنه. تشکر میکنم از دست اندرکاران این برنامه که به شهری مثل گناوه با اون ابهت و عظمت و پیشینه تاریخی که شاید امروز خیلی از مردم کشور عزیزمون فقط اسم اونو شنیده باشن، آشنا کردید و این حق مردم شریف و بزرگوار گناوه هست که تا حدودی از طریق این برنامه ادا شد. تا برنامه دیگر، پیوسته ایام به کام، شب خوش و خدا حافظ و بدرود.
عزیزان، سپاس که در این مجال شبانگاهی دعوت من رو پذیرا شدید و در شب نشینی فرهنگی ما حوالی شهر گناوه همراهمون بودید. در این مجال همراهی به بررسی پیشینه فرهنگی، جاذبه های گردشگری و صنایع دستی شاخص این شهر پرداختیم. امیدوارم مباحث مطرح شده در این جمع فرهنگی مورد توجه شما فرهیختگان قرار گرفته باشه. تا فرصت همراهی دیگر، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی